بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. علمای شیعه در کتاب‌های مختلفی که در علوم گوناگون نوشتن، یک رشته تألیفاتشون که از بهترین تألیفات در دوره تاریخ انسانه، کتاب‌های اخلاقیشونه که البته این کتاب‌ها ریشه از قرآن گرفته و روایات اهل بیت. تعدادی از این کتاب‌ها الان تو ذهن من از قرن چهارم تا همین زمان. یکی از قدیمی ترین کتاب های اخلاقی طهارت الاعراق، یکی از کتاب های اخلاقی اوصاف البشر، اوصاف الاشراف خواجه نصیرالدین طوسیه که از اسمش پیداست مطالبش چیه؟ اوصاف الاشراف. یکی از کتاب‌های مهم اخلاقی که میشه گفت از همه کتاب‌ها مفصل‌تره محجت البیضاء فیض کاشانیه که حدود 4000 صفحه هست، ترجمه هم شده. من خبر نداشتم ترجمه شده. اصفهان منزل یکی از دوستانم دیدم و بعد از مرحوم فیض تقریبا اواخر زندیه مرحوم ملا مهدی نراقی کتاب جامع السعادات رو نوشت که فرزندش ملا مهدی تحت عنوان معراج السعاده ترجمه کرد این کتاب رو. بعد از اینا کتاب زیاد نوشته شده. من خودم یک کتاب در محور همین مسائل اخلاقی دارم، 15 جلد، هر جلدش نزدیک بالای 400 صفحه هست. این کتابا رو که آدم میبینه معجزه اسلام رو میبینه که در 1500 سال پیش پیغمبر و ائمه طاهرین نشون دادن که مهمترین روانکاو و روانشناس بودن. البته در لابلای کتاب‌هایی که در علوم دیگر نوشته شده باز بحث اخلاق نه به مفصلی کتاب‌هایی که مستقلاً در این بحث نوشته شده دیده میشه. من یه خلاصه‌ای از کل این کتاب‌ها براتون عرض بکنم، از طهارت الاعراق که قدیمی ترین کتاب اخلاقیه تا این زمان، کتابایی که در این روزگار نوشته شده. این بزرگواران نوشتن بر اساس قرآن و مکتب اهل بیت که اخلاق در دو ناحیه است. یک ناحیهش حسنات اخلاقیه، یعنی اون صفاتی که اصلش در پروردگار و بی نهایت، که ما در قرآن مجید این صفات پروردگارو در نزدیک به 2000 آیه میبینیم، کم نیست. و این 2000 آیه بخشی از اخلاق پروردگارو بیان میکنه. خدا اهل گذشت، یه مسئله اخلاقی. خب زود گذشته یا دیر گذشته؟ اگر دیر گذشت بود باید میگفتیم که پروردگار کمبود مهر داره، کمبود محبت داره. دیر گذشت نیست، زود گذشته. البته قدرت داره که دیر گذشت باشه، ولی ما یه مورد نمیتونیم تو قرآن یا در روایات پیدا بکنیم که پروردگار عالم از قدرتش سوء استفاده کرده باشه. یعنی بگه من قویم، فعلا نمیخوام گذشت بکنم، کاریم که نمیتونین بکنی. اینجور نیست خدا. اگر جای گذشت باشه، امیر المؤمنین علیه السلام در دعای کمیل به ما فرموده که خدا سریع الرضاست. سریع از نظر ما طلبه ها یا صفت مشبه است یا صیغه مبالغه. سریع بر وزن فعیل، بر وزن رحیم. سریع یعنی پروردگار عالم بسیار گذشتش سریعه. این سرعتش فوق العاده است، سرعت کمی نیستش که بگه خیلی خوب من الان از گناه بندم گذشت میکنم، یه ساعت دیگه. به محض این که زمینه گذشت فراهم بشه از طرف عبد، چون زمینه گذشت باید از طرف او فراهم بشه، گذشت میکنه. یا سری الرضا، خب این صفت اخلاقیه. کنار این صفت اخلاقی بیگذشتیه. این زود گذشتن از حسنات اخلاقیه، گذشت نکردن از زشتی‌های اخلاقی. اون وقت در کنار همین مسئله گذشت یه روایتی پیغمبر دارن، خیلی روایت پرقیمتیه. البته ما اگه بخوایم به این روایات، به این آیات قرآن عمل بکنیم، باید دو چیز درمون نباشه، یکی تکبر، یکی لجاجت. چون اگه تکبر داشته باشم، خب نمیرم سراغ اخلاق خدا. کبر بافت ابلیسه. ای تکبر داشته باشم، خب میرم سراغ ابلیس که این رنگ تکبر رو از او گرفتم. خب تکبر، وقتی من متکبر باشم گذشت نمی کنم، چون خود برتر بینم و نمیام وارد حسنات اخلاقی باشم. اگه لجبازم باشم گذشت نمی کنم تا رابطم قطع بشه، حالا با همسرم قطع بشه، با طلاق، با رفیقم قطع بشه، برم و دیگه پشترم رو نگاه نکنم. من باید مانع در باطنم نباشه که بتونم حسنات اخلاقی رو عمل بکنم، سرعتم داشته باشم در عمل کردن. تابستون بود، گرم بود، یکی از کارمندای صاحب ابن عباد، این مرد دانشمند که در احوالاتش نوشتن مسافرت هم که میخواست بره 4000 کتاب رو دنبالش میبردن، چون خیلی عاشق علم و مطالعه و نوشتن بود. یه مدتی هم نخست وزیر دولت آل بویه بود، خیلی هم خوب مملکت رو اداره کرد. با اینکه مملکتی که اداره میکرد چند برابر ایران فعلی بود، مقر وزارتش هم اصفهان بود، ولی این آدم از اونایی بود که حالا در رشته اخلاق هر چی رو خونده بود خودش عمل کننده بود. یه وقت خودم یه کتاب خیلی خوبی می نویسه، گلم می کنه کتاب، همه هم می خرن، اما وقتی که میان سراغ خود آدم می بینن از نظر رفتار و کردار و اعمال خیلی بیگانه از نوشته خودش. خب اسم این آدم در اسلام چیه؟ عالم بیعمل. پیغمبر درباره عالم بیعمل چی میگه؟ میگه عالم بیعمل چراغیه که روشنایی نداره. و چراغی که روشنایی نداره لام سوخته، به چه درد میخوره؟ چم میارد؟ چراغی که فیتیله نداره، نفتم نداره، و به چه درد میخوره این چراغ؟ واسه به درد چه کاری میخوره؟ یا پیغمبر میگه اونی که میدونه و به دانایی خودش عمل نمیکنه، کشجر بلا ثمر، مثل یه درختیه که اصلا میوه نمیده. میدونه دروغ. حالا من نرم سراغ شرع، میدونه دروغ زشت. حالا اگه بخوام بریم سراغ شرع، باید بگیم حرامه، که امیرالمومنین میفرماید حتی سراغ دروغ شوخی هم نرین. دروغ جز امون زشتی های اخلاقیه، ولی صدق و راستگویی به جا. البته اینکه اسلام میگه راست بگو، راست گفتن جاشم معلوم کرده. یه وقت من یه حرف راستی رو در حق یکی میزنم، آبروش به باد میره، این سخن راست حرامه. یه حرف راستی میزنم مال کسی لطمه میخوره، خب این حرامه. یه وقت یه دروغی میگم، آبروی به باد میره، به شوخی هم دروغو گفتم، این حرامه. امیرالمومنین میفرماید از دروغ جدی و از دروغ شوخی بپرهیز. خب من میدونم دروغ زشته، ولی دروغ میگم. من میدونم ظلم زشته، ظلم میکنم. من میدونم دارم سر رفیقمو کلا میذارم، میلیون ها تومنشو دارم میبرم، نمیخوامم بدم، میدونم زشته ولی دارم انجام میدم. اینو پیغمبر میگه عالم بیعمل. فکر نفرمایید اگر پیغمبر میگه عالم بیعمل یعنی اونی که لباس روحانیت تنشه. نه، عالم یعنی اونی که دانای به یه حقیقته، دانای به ده تا حقیقته. میدونه که زنا زشته ولی داره طرفش میره، این عالمه. چما گناهکار جاهلم داریم. قرآن مجید میفرماد انهو من عمل منکم من سوئن به جهالتن. یه وقت خبر نداشتی که این عمل گناهه، خب انجام دادی، این توبه داره، پروردگارم قبول میکنه. ولی کننده رو پیغمبر نمیگه عالم بی عمل، خود قرآنم میگه سوءاً به جهالتن، به نادانی این کارو کرده. بعد پیغمبر میفرماید عالم بی عمل خیلی زودتر از جاهل بدکار میره جهنم، چون عالمی که میره جهنم بهش میگن میدونستی زشت و مرتکب شدی، کتاب خوبی هم نوشته بودی، زشتی ها رو نوشته بودی، اما خودت آلوده به زشتی ها بودی، زودتر برو جهنم. ولی به جاهل میگن چرا نرفتی یاد بگیری؟ ای به جاهل چرا نرفتی یاد بگیریه؟ ای به عالم اینه که میدونسته و مرتکب کار زشت شده. یعنی قیامت همه رو خدا به یه چشم نگاه نمی کنه. تو دنیا انبیا همه رو به یه چشم نگاه نمی کردن، فرق میذاشتن بین مردم. تو فقه ما خیلی از این فرقا میبینیم. یک کسی زنا کرده و میگیرنش، حالا اشتباه میکنه، اقرار میکنه، چون به ما دستور دادن به گناهتون نمیخواد اقرار بکنید، نمیخواد اعتراف بکنید، نمیخوادم گناهتون رو برای کسی تعریف بکنید، به آبروتون لطمه نزنید. به ما حق ندادن که گناهانی که مرتکب شدیم برای دیگران بگیم. نیازی هم نداره تو دادگاه من به گناه هم اعتراف بکنم. اما حالا اگه نمیدونستم که نباید اعتراف بکنم و به آبروی خودم لطمه بزنم، اینو نمیدونستم که دین به من گفته واجبه آبرو تو حفظ بکنی ولو تو دادگاه پیش قاضی نگو. نمیدونستم که دین برای حفظ آبروی من به من گفته گناه تو خبر نده. حالا اومدم گناهمو خبر دادم. قاضی فرض کنی قرآن مجید رو وا میکنه، سوره نور رو میاره، به من مجرم میگه ببین پروردگار صریحاً در قرآن برای تو جریمه گذاشته، جریمت هم بنا به گفته خود خدا 100 جلده 100 تا شلاق، اونم نه تو اتاق خلوت، باید بیارن توی مسجد جلوی مؤمنین بخوابونن و 100 تا تازیانه بهت بزنن. این حکم الهی. گناهکار میگه والله بالله من از این حکم خبر نداشتم. راستم میگه نمیدونسته، نمیدونستم، جاهل بوده که نباید گناهشو بگه و هم نمیدونسته که این گناه 100 تا شلاق داره جلو چشم مردم. دین میگه وقتی گناهکار بگه نمیدونستم حرامه به او شلاق بزنین حتی یه دون. آبروی مردم همه جا باید حفظ بشه. اول واجب خود آدم آبروی خودشو حفظ کنه، هم تو حرف زدناش، تو خانواده، تو قوم خیشاش، تو دادگاه. حالا یه وقت قاضی مدرک داره، چک برگشتی دستشه، سفته برگشتی دستشه، سند دستکاری شده دستشه، امضایی که مال خود صاحب امضانی جعل شده دستشه. یعنی یه خدشناس رو برده میگه این امضا رو با امضای این آقا تطبیق کن و به من بگو بین خود و خدا که این امضا جعل شده یا نشده. اون متخصص خدشناس میگه آقا امضا جعل شده. خب مدارک داره میگه من چی کارم، خودم که اعتراف نکردم. مدارک وقتی بگه من چی کارم دیگه جریمم مسلم. اما اگه مدرکی نباشه و منم خودم حرف نزنم، خب هیچی ندارم الا منو خدا میمونیم که میگم خدایا اشتباه کردم، منو میبخشه. اگر گناهان امثال گناهان نامشروع باشه، اما اگر من 100 میلیون یکی رو بردم مدرکم به جا نذاشتم، به صاحب پول میگم من پول از تو نگرفتم، تو دادگاهم ثابت نمیشه. قاضی میگه برو مدرک بیار، چکی داری، نوشته ای داری، امضایی داری، بیار من محکومش میکنم پول تو بده. اما حالا هیچ مدرکی در کار نیست. اینجا واقعا من اگه بیام بیرون توبه کنم خدا توبه‌مو میبخشه، 100 میلیون مال مردم خوردم. اینجور توبه کردن امام هشتم میگه مسخره کردن خداست، تازه این گناه دومت. یکی مال مردم خوردی، یکی پروردگار رو مسخره کرد. واقعا الان پشیمانی؟ توبه میخوای بکنی؟ توبه پول مردم و زمین مردم، توبه ارث برادر و خواهر، نه گریه است، نه استغفرالله، نه مکه رفتنه، نه کربلا رفتنه، نه مشهد رفتنه، نه کمیل خوندنه، نه احیا گرفتنه. توبه پول مردم، بازگرداندن پول مردم، همین. پولو بده، خدا از حق خودش میگذره. خب صاحب عالمی بود که به علمش عمل میکرد، خیلی هم نسبت به مسائل اخلاقی اسلامی آدم آگاهی بود، هم زشتی ها رو میشناخت هم حسنات رو میشناخت. تو تابستون گرم تو پست نخست وزیری یه قدح شربت یکی از کارمندا براش آورد، خیلی تشنش بود. دم این کارمندو چند تا حسود دیده بودن که تو شربتو درست میکنی یه زهری که مزه تلخ نداشته باشه بیریز تو این قدح و یه زهری رم تهیه کن که صاحب ابن عباد تا دو سه شربتشو بخوره بیفته و بیمیره. خالیشگی هم نمیدونه که این شربت قاتله، الا یه نفر که اون یه نفر ناراحت شد که گزارش نده، گفت مرد به این بزرگی مفت کشته بشه برای چی؟ اومد کنار صاحب آروم گفتش که نخست وزیر، شربت زهر داره، زهرشم قویه، بخورین معطلتون نمی کنه میکشتتون. حالا شربتو کی داده دستش؟ یه کارمند. الان اینجا اخلاق اسلامی چی اختزا میکنه به نظر شما؟ اگه امروز باشه و تو این دنیا و تو این مملکت های دنیا که حالا در جا سر طرف رو میدن به باد، اعدام و داره و 7-8 دیگه هم که معلوم بشه اونا دست در این کار داشتن، اونا هم اعدامن. اما حالا اسلام به صاحب ابن عباد چی میگه؟ اسلام به صاحب میگه این کارگر گول خورده، زن داره، بچه داره، یه 4 گولش دادن، برفرض حالا این کارمندو شکنجه کنی اون 4 رو هم گیر بیاری، اونا هم زن دارن، اونا هم بچه دارن، اونا هم آرزو دارن برای دختراشون و پسرانشون، تو میتونی با فکر مسئله رو جمعش کنی. اینو دین میگه. دین خیلی خوبه با هر جا دین کار نمیکنه، شقاوت کار میکنه، تیره بختی کار میکنه، ظلم کار میکنه، پستی کار میکنه. اما هر جا دین کار میکنه یعنی خدا کار میکنه، اخلاق کار میکنه. کرامت و شرف انسانی کار میکنه. صاحب یکی از کارمندا رو صدا زد، گو این شربت رو ببر تو خاک حیات خالی کن، قدح رو بشور وردی بیار. شربت رو بردن خالی کردن رو خاک، قدح رو شستن و بردن. صاحب به اینی که شربت رو دستش داده بود گفتش که بیا، من نمیتونم قسم بخورم که تو این شربت زهر بوده، نمیتونم، شاید بوده شاید نبوده، اما الان شربتی دیگه در کار نیست، شربت که ریخ تو خاک از بین رفت. اگر نبوده که خوب گناهی بر تو نیست، اگر بوده شما رو من شغلت بیکار نمی کنم، زن داری بچه داری، حد نهایی اینه که دیگه این شغل برات نباشه، به دفتردارش دستور دادی یه شغل دیگه به این بزرگوار بدین، حقوقش هم در حدی بدین که بتونه زن و بچهش رو اداره کنه. خب بردنش سر یه کار دیگه، حالا اگه صاحب می کشتش، خب یه زن بیوه شده بود، دوست بچه یتیم شده بودن، بقیه عواملو می گرفتن، حالا یا صاحب عصبانی می شد می گفت اینا رو هم بکشین، یا می انداختن گوشه زندان و چهار تا خانواده به باد می رفتن. خب این کاری که صاحب ابن عباد کرد، میدونید اگر زهر تو اون قدح بوده که بوده، طرف رو که شغلشو عوض کردن خیلی خجالت زده کرده پیش خودش، شرمنده کرده. آدم خجالت زده شرمنده دنباله این مسئله میگرده که از خجالت دراد، از شرمندگی دراد، از آزار روحی دراد. خب اونم مسلمون بوده دیگه، میدونسته پروردگار توبه رو قبول میکنه چون اخلاق خداست، قابل و توبه. این جمله اول سوره مبارکه ملائکه، سوره فاطر، قابل و توب. این میدونسته خدا توبه رو قبول میکنه، بعد میدونسته که خدا زود گذشته، خدا لجبازی نداره، خداوند سوء استفاده چینی از قدرتش که به بندش بگه قدرت دارم نمیخوام ببخشمت، برو هر غلطی میخوای بکن. سم چه حرفی، خدا از ازل نداشته تا ابدم نداره. شرمندگی و خجالت این کارمندم با توبه کردن در پیشگاه خدا که من خواستم یه بندتو نابود کنم، خیلی کار زشتی بوده، حالا الحمدلله نابود نشد، منو ببخش. خب یا سری الرضا، همون وقت خدا آدمو میبخشه. شما الان توبه کنی، خداوند بخشیدن شما رو به یه ساعت دیگه، دو ساعت دیگه، ده ساعت دیگه، یه ما دیگه، ده ما دیگه نمیندازه. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، الان که توبه داری میکنی تو توبه تموم نشده، خدا تو رو بخشیده چون اون سرعت کارش از تو بیشتر. امیرالمومنین میفرماد ان ندمو توبتون، همین که از عمل زشت داری پشیمون میشی همین توبه است و همین باعث گذشت پروردگاره. اونم گذشته سریع. خب کل این کتابایی که اول منبر اسم بردم، 7-8 کتاب از 8000 صفحه تا 6000 صفحه تا 1000 صفحه، تقریبا کمترین صفحه مال طهارت الاعراق و مال اوصاف الاشراف خواجه نصیرالدین طوسی. این کتاب ها اومدن بر اساس آیات و روایات اخلاق رو دو بخش کردن، مثبت منفی، الهی شیطانی، حسنات سیئات. و اگر کسی این رو فقط عنایت بفرمید کمبود اخلاقی داشته باشه، امیرالمومنین میفرماید کمبود اخلاقی حجاب بین او و بین رحمت پروردگاره. این زشتی های اخلاق از آدمو دور میکنه از پروردگار. البخیلو بعیدون من الله و بعیدون من الناس، زدش از سخیو قریبون من الله و قریبون من الناس، بخیل از خدا بیگانه است، از خلقم بیگانه است. آدم با سخاوت و دست به جیب هم با خداست هم با خلق خدا، چون خدا دوستش داره. آدم دست به جیب کار خدا رو داره میکنه، نون رسونه، مردم هم دوستش دارن، اهل محل میگن عجب آدم خوبیه، دعاش کنیم، احترام کنیم. قریب من الله گفتار پیغمبره و قریب من الناس. خب یه روایتی در اصول کافیه نزدیک 70 بخشه، حوصله‌شو ندارید ببینید. اونجا موسی بن جعفر برای یکی از شاگردانشون حسنات و سیئات رو بیان میکنن به عنوان حسنات عقلی و سیئات جهلی. اون روایت آدم بخونه تقریبا به خوبی های اخلاق و به بدی های اخلاق عالم میشه و آگاه میشه. حالا اگه حوصله کتاب خوندن ندارید، حوصله دارید در این جلسات که شرکت میکنید، بالاخره کم و بیش از مسائل الهی آگاه میشین و این آگاهی به سود ماست. عملم که بکنیم بیشتر به سود ماست. خب سخی قریب من الله، آدم دست به جیب خداییه، آدم دست به جیب قریب من الناس. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی منزلشون روزه بود، یه حیاتی داره منزلشون اندازه اینجا، این حیات دورش زیرزمینه، زیرزمین تابستونی قم، چون خیلی گرم بوده خونه های قدیمی همه زیرزمین دارن. روی این زیرزمین با 5-6 تا پله بالاتر دور اتاقه، یا آقایی روزه انو شروع نشده بود، منبری انو منبر نرفته بود، آقای بروجردی از اتاق دست چپ خونه، وقتی وارد حیاط میشیم اتاق دست چپ همیشه اونجا میشستن، از اتاق میان بیرون، ایوون حدود 4 ستون داره. ستون جلوش یه مقدار محوطه داره، یه پتو مینداختن، یه دوتا متکای معمولی، ایشون 4 زانو میشست، به اون دوتا متکایی که به ستون گذاشته بودن تکیه میدادن. خیلی حالا هنوز شروع نشده روزه، یه نفر میاد یه بسته اسکناس که حالا اون وقت اسکناس 5 تومنی بوده، 5 تا تک تومن، 5 تومن هم خیلی پول بوده. من یادم پدر مادرم یه کارگر که می آورد خونه، از 7 صبح کار میکرد تا 5 بعد از ظهر 1 تومن بهش میداد، 1 تومن. اونم با اون 1 تومن هم نون میخرید، هم قند میخرید، هم چایی میخرید، هم 5 تا تخم مرغ. حالا جوونا نمیدونن 1 تومنی چیه، 1 تومن 10 تا 1 قرونی بود، 10 تا. یعنی الان وضع پولی ما جوری شده که اگه 50 تومنی به گدا بدی فوشت میده، میگه من با این پول چیکار کنم؟ این 50 تومنی رو 50 قسمت بکنید، 1 قسمتش میشد 1 تومن. این 1 تومن رو 10 قسمت بکنید میشد 10 قرون. 1 قرونش رو میبردی در بقالی 4 تا تخم مرغ بهت میده، 4 تا تخم مرغ. خیلی بی آبرو بود که 4 تاشو میدادن 1 قرون، حالا اینقدر آبرومند شده یه دونشو میدن 500 تومن، 1000 تومن. 10000 تا 1 قرونی باید بدی یه تخم مرغ بخری، اون وقت 1 دونه 1 قرونی میدادی 3 تا تخم مرغ میخریدی. من یادم پدرم برنج فروش بود و روغن فروش بود، بهترین برنجو پدرم از آستانه میگفتن برنج دودی، اون وقت میورد، بالاترین برنج بود که الان کیلو 14000 تومنه، اون وقت پدر من بهترین برنجو میداد کیلو 9 قرون، 9 ریال. بهترین روغن رو از کرمانشاه می آورد، کرایه هم می داد، در مغازه می فروخت کیلو 3 تومن، 3 تا تک تومن، 3 تا 1 تومن، نه 3000 تومن ها، 3 تومن. با 3000 تومن 10 کیلو روغن می خریدم. درسته؟ خیلی وضع زندگی مردم عوض شده، گرانی فشار عجیبی به همه میاره. یعنی اونایی که آدم های پاکی هن، آدم های سالمی هن، اونایی که اهل گناه مالی نیستن، سخت دارن زندگی میکنن، اگرم ناله میکنن پیش این و اون، یا پیش این عالم اون عالم، اون وکیل اون وزیر، نالشون رو باید گوش داد. نالشون ناله درستیه، ناله راستیه و ناله با حقیقتیه، باید گوش داد. در هر صورت اخلاق یه بخشش حسنات و یه بخشش هم زشتی ها. یه حسنه اخلاقی سخی بودنه. یکی اومد خدمت آقای بروجردی، هنوز حالا منبر شروع نشده بود، ایشون اومده بود روزه گوش بده، حیاتم پر بود، یه بسته اسکناس 5 تومنی، نه 5000 تومنی، 5 تومن گذاشت شلو آقای بروجردی، گوه آقا این سهم امام منه، و دست ایشونو بوسید و خداحافظی کرد، مثل اینکه مسافر بود میخواست بره نمون تو روزه. این دسته اسکناس کشم نداشت و بسته نبود، شاید مثلا 100-150 تا دونه 5 تومانی بود. یه مرتبه باد گرفت، از لای چادر باد اومد، تمام این اسکناس ها رو پخش کرد تو حیات. آقای بروجردی سکوت کردن، باد که نشست به خادمشون گفتن احدی رو نگین پولو برگردونه، هر کی پول اومده جلوش افتاده مال خودش. این کرامت، این سخاوته. اما یه آدم بخیل، حالا نمیدونم این داستان راسته یا نه، منم تو کتابای قدیم خوندم که یه بخیل بود، خیلی هم پولدار بود، نیم سیر پنیر خریده بود، دو تا پسر کوچیک، سه تا هم دختر قد و نیم قد، 5 تا بچه، صبح اینا رو میشون سر سفره، پنیر رو انداخته بود تو شیشه نیم سیر، در شیشه هم بسته بود، میگو نون وردارین بمالین پشت شیشه و بخور، و بیرون هم بگیم ما نون پنیر خوردیم. بخیل. خب این بدی ها رو آدم میفهمه، بدیه دیگه نمیفهمه. یعنی اگر دینم به ما نمیگفت بخل بده، خودمون نمیفهمیدیم بده. اگر دین به ما نمیگفت دست به جیب بودن خوبه، خودمون نمیفهمیدیم خوبه. بیشتر زشتی ها و خوبی ها رو عقل خودمون درک میکنه. خب اینم یه مقدمه در توضیح نصیحت ابلیس به شیطان، به نوح، که گفت من اومدم تو رو نصیحتت کنم. نوح گفت برو گم شو، تو پدید نجس منو میخوای نصیحت کنی؟ امیرالمومنین میفرماد خدا به نوح خطاب کرد ردش نکن، میخواد حرف خوب بزنه، خوبز بزنه، برچی تو سینش میزنه. صدا زد ابلیس گو بیا حرف تو بزن، و گو نوح سه جا به انسان بسیار نزدیکم، دامم هم بازه و هر انسانی رو مرد یا زن میندازم تو دام، کسی هم تو دام شیطون گرفتار بشه به این راحتی آزاد نمیشه. گویا که هنگامیه که زن یا مرد از کوره در میره عصبانی میشه، من اونجا بهش خیلی نزدیکم و هی بادش میکنم با خیالات، با وسوس. یکی وقتیه که قاضی میخواد در یه پرونده قضاوت بکنه، من اونجا بغلشم که بهش بگن که انقدر بیگی حکمو به نفع ما بده، اون کار منه. قاضی بدبخت داره نوکر من میشه در قضاوت، من کنارشم. یکی هم وقتیه که یه دختر و پسر جوون، یه مرد و زن جوون در یه جا خلوت با هم کردن، اونجام من وای میستم تا این دوتا رو به زنا وادار بکنم، بعد رهاشون بکنم. این سه تا از رذائل. یکی هم نو از تکبر تا آخر عمر چشم بپوش، من که ابلیس نبودم، تکبر منو ابلیس کرد. از هرس چشم بپوش، پدرت آدمو هرس از بهش بیرون کرد. از حسد چشم بپوش، قابیل حابیل رو به خاطر حسادت کشت، اینا رذائل اخلاق. حالا دین هم به ما نمیگفت، ما میفهمیدیم زشته و ضرر داره. حرفم تمام. شب پنجشنبه است، نزدیک به شب جمعه و شب رحمت پروردگار مهربان عالمیم. زینب کبرا، واقعا متحیرانه داره بدن قطع قطع رو نگاه میکنه، از بهتش برده که چطور عزیزترین بنده خدا رو، عالمترین بنده خدا رو، پاکترین بنده خدا رو سرشو بریدن، لباسشو بردن و یه جای سالمی برای بدنش نگذاشتن. نگاه میکرد و گریه میکرد. میگن از گریه زینب چنان گریه سوزناک بود که دشمن یه تعدادیشون شروع کردن گریه کردن، یعنی ناخودآگاه تحت تأثیر واقع شدن. همین جوری که بدن رو نگاه میکرد گفتین گلو بریده نباشد حسین من. این نیست آن که در بر من بوده تا کنون. بی حد جراحتی نتوان گفتنش که چند، پامال پیکری نتوان گفتنش که چون. گر این حسین من سر او از چه برسنان، ور این حسین من تن او از چه غرق خون. یا خواب بودم من و گم کردم تری، یا خواب بوده آن که مرا گشته رهنمون، می گفت و می گریست که جانسوز ناله ای آمد زهنجر شه لبتشنگان برون. که اندلی به گلشن جان آمدی بیا، ره گم نگشته خوش به نشان آمدی بیا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا.